نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال گرچه پرسیز حال من، تا هستم من اسیر موی تو هم، به آرزوی تو هم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی فتاده‌ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوی.
همراه سید برای گرفتن شام برگشتیم عقب خط. موقع برگشتن دشمن دیوانوار منطقه را زیر آتش گرفت. به پایگاه موشکی که رسیدیم بچه ها را برای گرفتن غذا صدا زدم. بین سنگر محمود و گروهان بهشتی ایستادم و گفتم بیایید بیرون، عمو صدام داره بلیط بهش پخش میکنه. محمود و مهدی کنار سنگر خودشون نشسته بودن و به کارهای من میخندیدن. همه با قابلمه دور ماشین ایستاده بودن. بالای باربند رفتم و با صدای بلند فریاد زدم اگه با کشته شدن من پایگاه موشکی پا بر جا میمونه، پس ای خمپاره ها مرا دریابید. تو همین لحظه یه خمپاره 120 زوزه کشان کنارم و منفجر شد. همگی خوابیدن. من هم از روی باربند خودم رو به کف جاده پرت کردم. بلند شدم، خودم رو تکوندم و گفتم ای بابا این عراقی ها چرا شوخی سرشون نمیشه؟ بابا من هنوز تو این جبهه کلی کار دارم. بی خیال، حالا زوده.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام خانم اعتصامی جان.
علیکم.
خوبی شما؟ یه بار منم دور زدم.
سر کوچه‌مون یه میره پوشی نشسته، سیدن پیاز داره. وقت میای مستقیم نفش کوچه شهید پاده
یه. یه بار دیگه پلاکو میفرمایین؟
پلاکی 12.
آه باشه باشه، ممنون. من دور دارم میزنم. ممنون، خدا بزن.
ببخشید آقا، کوچه شهیدان اعتصامی همین خیابونه؟
مستقیم
برو.
مستقیم برو. کجا؟ دو تا ایشگاه جلوتر.
من نفس کوچه گذاشتم آش خانم. حالی شما چطوره؟ خوبی؟ ممنون، سلامت باشی. نه پارکش کردم اون بالا. بفرمایید شما. بله
بله
بله. منزل شهیدان اعتصامی هستیم، پدر و پسر.
درست آش خانم؟
بله.
این شما هم همسر شهید، هم مادر شهید.
بله.
آقای اعتصامی، شما هم پدرتون شهید شده، هم برادرتون. بله. ولی فکر میکنم زمان شهادت پدر برای شما سنتون کم بود، نه؟
10 سالم بوده. بله.
شما پسر کوچیکه بودین؟
من فرزند چهارم مامانم و پسر سومشون. یه برادر بزرگتر داشتم که خیلی کوچیک، یعنی 4-5 سالشون بود، مرحوم شده. الان توی اینایی که باقی موندن من پسر بزرگه محسوب.
برامون تعریف کنیم، اول حاج آقا رفتن جبهه یا اینکه پسرتون رفتن؟ حاج آقا شهید سید علی محمد اعتصامی.
سید علی محمد اعتصامی، بله. دو تایی با هم میرفتن، هر سال با هم میرفتن. اون وقت هم که سید مهدی شهید شد هم
این پدر پسر با هم میرفتن.
آره با هم میرفتن.
سن پسرتون خیلی کمه، روبر ما عکس هم پدر هست و هم پسر مشخص سنشون.
خب از 15 سالگی دست بردن شناسمشون، که شناسمشون رو بردن رو 15 سال، از 15 سالگی می بردن دیگه جبهه.
خودشون این کاری کردن؟
آره، خودشون با پسرموش رفتن دست بردن شناسمشون رو یه سال زیاد کردن که ببرنشون جبهه. وقتی که هر سال ها را این پسر من مداح بود، میرفت به عنوان مداحی اینا میرفت، اون سال دیگه نه، رزم میرفته بود که رفتش که شهید شد، رزمی بود.
چند سالگی میشد؟
سال سوم دبیرستان بود.
تمام 17-18
سال. بله، سال سوم دبیرستان بود که درس گذاشت کنار، رفت حوزه، هشمان تو حوزه درس خوند و بعدم رفت جبهه. سوم میرفت، دفعش بود که میرفت جبهه.
سال چند؟
65 پسرم شهید شد، چون سال 66 آجا شهید شد. دوم سالگرد مهدی با چله ها جا یکی شدن.
بعد شما پدر و پسر با هم میرفتن؟ آقا مهدی هم پسر بزرگه دیگه، درست؟ بل. خیلی بالاخره هم سخت، دیگرانی ها زیاده، نمیگفتین یکیتون باشین؟ نه
خب دیگه همین دفعه که آخر که همین مهدی میخواست بره آقاش جبهه بود، بچه کوچیک من هم 7 ماهش بود که رفت جبهه. تو بره آقا شهید بشه، تو هم بره شهید بشه، من چیکار کنم؟ قرآن رو باز کرد، یا آیه قرآن اومد که میگه اگه کاخهای بسیار بلندم باشین مرگ شما رو پرا بگیرد میاد. لا قرآن که باز کرد همه آیه اومد، گفت که مامان قربونه این قرآن برم که اینا راه به ما نشون داده، اگه آقا بخواد پیش تو نباشه. با همین تو را قاسم بادم که میره تا میره تصادف میکنه، میره هر چی که قسمت باشه. قرآن رو بوسیده گذاشت تخت و رفت. آره منم همین رو بهش گفتم، گفت آقا
شما هم راضی؟
آره من همین حاجا خودش می‌خواست چند روزی میگم می‌خوام برم جبهه، می‌خوام برم جبهه. یه روز گریه افتادم، گفتم آخه مهدی رفت نیمه، می‌ترسم شما بری نیم. وقتی چند روز داشت گذاشون جوان دیگه نرفت دنبالش، گفتم حاجا آقا نمیری انگار نمیخوای بری جبهه؟ گفت خب تو گفتی نرو. گفتم نه من صد راحت نمیشم، برو میخوای بری برو. بود دو رفت چیزش رو برداشتم اسمش آره. اینجوری بود دیگه، راضی بودیم دیگه.
پدر عملیات خاصی شهید شدن یا اینکه؟
بله، بیت المقدس دو تو ماوود توی سمت غرب، فکر کنم تو خاک عراق هم هست ماوود، ظاهرا تو خاک عراقه. آقا مهدی سال قبلش تو فکه شهید شدن. آقا مهدی توی باید تخریب لشکر ده بودن، اصطلاحاً یه معبری میخواستن باز بکنن بچه های تخریب، شب هم بوده ظاهراً، نیمه شب داشتن معبر باز میکردن که یه مینی منوری منفجر میشه و به اون میرند و تیر مستقیم تو سرشون خورده بود و موندن. یعنی به خاطر اینکه لو رفت مجبور شد عقب نشینی کنن، جنازه سید مهدی موند و 20 روزی موند و تقریبا جنازه چیز جدی ازش، یعنی چیز قابل تشخیصی از جنازهشون نبود وقتی آوردن، چون سوخته بود جنازه تو آفتاب و اینها.
من 13 سالم بود، اون 18 سال شد، 5 سال با هم تفاوت سنی داشتیم. اما از همون وقت میگفت که خدای مرگ تو رخت ها به ما نده، مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. همون موقع که مهدی به دنیا آمده بود میذاشت دلش قرآن میخوند، میگفتم آخه به چه خوابه، چرا بلندش میگفت نه قرآن، صدای قرآن باید تو گوشت و پوستی بچه بره. این ویژگی هم 18 سالگیش بود که این حرف بود.
شما
چطور؟ خوبی
شما؟ سلامت باشید. شما خواهر
شهید
سید آقا مرشهید، دختر
شهید سید علی محمد
شهید اعتصامی. چقدر بچه شبیه پدرم؟
بله دخترم هم
اصلا یه سوال دارم. شما میگم پدر دختر خیلی دوست داره، آقا مهدی رفتن شهید شدن، جلوی پدر رو نگرفتی که بابا تو نرو جبهه؟
نه اصلا زمان جنگ زمان خاصی بود، یعنی ما محله‌ای بودیم که در واقع معروف بودیم به شهید دادن اینا. پدر در واقع آخرین شهید کوچه محله‌ن، یعنی اولین شهیدمون که اولین مفقود الاثر رو در واقع تو اولین روزای جنگ دادیم. کوچه شهید اعتصامی به اسممونه، اول به اسم ایشونه، بعد دیگه چند شهید اعتصامی توشن دیگه شده کوچه شهیدان اعتصامی. وقتی جنگ شروع شد من 9 سالم بیشتر نبوده، ولی با جنگ بزرگ شدیم دیگه. و خب وقتی که من از مدرسه اومدم، سال دوم دبیرستان بودم، 15 سالم بود که پدر شهید شدن، انگار در واقع خودم میدونستم که بابا شهید شده، ولی واقعا منتظر میرفت بهم بگه، یعنی هیچ کسی هیچ انگار چیز غیر منتظری بهمون نگفته بودن. خیلی دلرم، خیلی از هر چی که بگی به عبارتی خود کوچه معلم میگن که تک تک بود پدرم، یعنی هر کی اون کوچه محله از اول تا آخر کوچه برید، همه غریبه ها آشنا اونا بعدن اومدن برام گفتن که بابا مثلا چه کارگی، یکی دیگه برای یه حمامی که ساخته و برای یه دونه معلولی که مال اصفهان بود و فامیلشون بود یه حمام ساخته و ما اصلا نفهمیده بودیم. بعد از شهادتش تازه ما فهمیدیم مثلا چه خیرایی به مردم رسونده و چقدر خیر بوده و این حرفا، و اونجا فهمیدم که واقعا انتخاب شده بودن شهدا.
معنی نماز رو حتما یاد بگیرید. در موقع برخورد با مشکلات کوچیک و بزرگی که فواید بیشمار نماز رو متوجه میشی و درک میکنی که نماز روح انسان رو تغییر میده.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور، لحظاتی برای درک طلوع یاداوری ها در مقام آفتاب،
در مقام آفتاب، مستندی برای واکاوی اندیشه های اعتقادی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق. شبای قدر از راه رسیده بود و مثل شبای قدر هر سال یه مطلبی خیلی ذهنم رو مشغول کرده بود، و اون این که آیا خدا منو میبخشه یا نه. همیشه توی این شبا یه جور ناامیدی میاد سراغم، نمیدونم، دست خودم نیست دیگه، احساس میکنم خطاهای گذشتم نمیذاره از امشب خوب استفاده کنم. دلم میخواست یه جوری از شر این فکرهای آزاردهنده راحت بشم. رفتم سراغ رادیو. همون جور که موج رادیو رو تنظیم میکردم، صدای استاد بندانی رو شنیدم که یکی از همین شبکه های رادیو داشت پخش میکرد.
7 شب شد، همه رو جمع کرد، فرزندان خوله ام البنین فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، همه رو سفارش میکنم به اولاد صدیق سلام الله علیها، همه رو و اولاد صدیق سلام الله علیها رو سفارش میکنم به ابا محمد حسن ابن علی سلام الله علیه. فرمود علیکم بالارامل والایتام، سفارش میکنم همه رو وصیت ها، زن بیوه ها، بچه یتیم ها. علیکم بالصلات فی اول وقتها، نمازتون رو در اول وقت بخونید. علیکم به قرائت القرآن. علیکم به جیرانکم، به همسایه هاتون. ببینید مفرمد پسرم اگر زنده موندم خودم میدونم با ابن ملجم چه کنم، یقینا رهاش میکنم. اگر رفتم یه ضربه بابا، پسرم تا من زنده ام علینو فراشه و عتیبو تعامه، جاشو نرم کنید، غذای خوب براش بذارید.
دلم میخواست سند این مطلب رو پیدا کنم. رفتم پای اینترنت. عبارت مدارای امیرالمؤمنین با ابن ملجم رو جستجو کردم. بالاخره پیداش کردم. روایت در مورد شبی بود که حضرت علی علیه السلام در بستر شهادت افتاده بود و داشت وصیت میکرد.
با فرقی شکافته تنی غرق خون به خانه رسانده بودند مولای عالمیان را. امام در بستر احتضار، اطرافیان گریان و پریشان، دست بسته به حضورش آوردند تمثال مجسم شقاوت را. رو به او با صدایی که بوی رفتن داشت فرمود: دست آلودی به جنایتی بزرگ، اما چرا؟ مگر بد امامی بودم برایت؟ مرحمتم را دیدی و احسانم را چشیدی، تو را برگزیدم و عطایت را افزودم. با آن که می دانستم مرا خواهی کشت، خواستم بلکه بازگردی از عقیدت، بلکه رو بگردانی از گمراهیت. افسوس که بر تو غالب شد حجم انبوه تیر بختیت. ابن ملجم می گریست و سجده می زد. رو به کریم اهل بیت امام مهربان عالم و آدم فرمود: پسرم مدارا کن با اسیر، با او اهل رحمت باش و مرد شفقت. چشمهایش را ببین، ببین که چگونه میچرخد از ترس. قلب مضطربش را دریاب. اطرافیان گریان بودند و معترض. سوالشان این بود که چرا مدارا با چنین قاتلی؟ چرا؟ فرمود: ما اهل بیت رحمتیم و خاندان مغفرت، به او هم بخورانید هر غذایی که خود میخورید، سیرابش کنید از هر آنچه خود می آشامید، مبادا که مصلحش کنید اگر چشم از این دنیا بستم. اگر زنده بمانم خودم می دانم و او، عفو کردن برای من شایسته است، چرا که ما چنین اهل بیتی هستیم. ما جز با عفو و کرامت پاسخ نمی دهیم کسی را که گناهی کرده باشد در حق ما. ساعتی بعد کاسه شیر آورده بود فرزندش حسن. پدر جرعه نوشید و فرمود: ما بقی را برای اسیرت ببر، قسمت می دهم به همون حقی که برگردنت دارم، او را بپوشان و قضا بده، از هر آنچه خود می خوری
یتیم و سرگردونم یا علی، خرابه ها می خونم یا علی، ملائکه گریونن یا علی، یتیم و سرگردونن یا علی، خرابه ها میخونن یا علی، ملائکه گریونن یا علی.
واقعا که آدم مات و مبهوت میمونه. این همه مهربونی و آقایی رو چطور میشه توصیف کرد؟ آخه این همه مهربونی و آقایی رو چطور میشه اصلا توصیفش کرد؟ یه دفعه به ذهنم رسید این روایت رو بفرستم توی گروه تا بچه هم در موردش نظر بدن. بعد از چند دقیقه علی این پیامو فرستاد.
سلام رضا جون، ممنونم ازت بابت این روایت زیبایی که فرستادی، خیلی به آدم امید میده. امیرالمؤمنین با قاتلش اینجوری تا میکنه، اون وقت حسابشو بکن با دوستان و شیعه هاش چطور رفتار میکنه. من که میگم تا موقعی که همچین واسطه های عزیزی به درگاه خدا هستن، هیچ کس نباید ناامید بشه. حتی اگر گناهی به بزرگی گناه ابن ملجم داشته باشه. تو این شبای عزیز هر چقدر هم گناهکار باشیم، باید دامن مولا صاحب الزمان رو بگیریم و از خود آقا بخوایم که ما رو ببخشن. من یه صوتی دارم در همین موضوع از استاد مهرابیان. هر وقت ناامیدی میاد سراغم بهش گوش میدم، خیلی حالم خوب میکنه. میذارمش توی گروه.
اومد محضر یکی از علمای عزیز شروع کردن، گفت من یه نکته میخوام بپرسم، اینو خوب دقت بفرمایید. گوجا اگه شما بخواید نصیحتمون کنید، یه نصیحت خوب به ما بفرمایید. ما از استادمون پرسیدیم که یه نصیحتی به ما بفرمایید. فرمو شما دعای ندبه که میخونید توجه به مضامین دعا بفرمایید، نه این که همینطوری سرسری دعا رو بخونید و رد بشید. آدم با تفکر و تأمل میتونه خیلی نکات گیرش بیاد. خب حالا دعای ندبه خوندیم، کجا شده دقت کنیم؟ اونجایی هست که توی دعای ندبه برادره من خواهره بزرگوارم میگن یا امام زمان ونظر الینا نظرت رحیمه، یا امام زمان نگاه کن، اما نگاه بابرکت، نگاه مهربانانه، نگاه مادرانه به قول رفقامون، تو مادرانه نگاه کن. گفتی من این یه دونه رو متوجه نشدم، این چه نوع نگاهیه که ما از امام زمان میخواییم؟ این استاد عزیز برگشت گفتی فلانی، دیدی یه مادر بچهش لباسشو کثیف میکنه، خراب میکنه، آیا بچه رو پرت میکنه بیرون از خونه؟ گفتیم نه. دیگه میگه نمیخوام، تو درد من نمیخوری، بچه من نیستی؟ نه. لباسشو تمیز میکنه، میبوسدش، نصیحتش میکنه. تو از امام زمان میخوای که یا امام زمان اگه حالا من بدبخت بودم، بدی کردم، خطا کردم، تو بزرگی کنی، کثیفی های ما رو تو عوضش کن، تو محبت کن به من. امام مثل مادر برای بچه کوچولوست. چرا میگن امام مثل مادر نسبت به بچه کوچیکه؟ یعنی همونطور که مادر لباس کثیف بچه رو عوض میکنه، امام یکی از خاصیت‌های عنایاتی که از خدا داره اینه که انسان لباس کثیف انسان رو برمی‌داره، آمادت میکنه. چرا میگن هر که زیارت امام حسین بره، منظار الحسین عارفن به حقه، هر که زیارت امام حسین بره و بدونه بفهمه محضر کی اومده، اولین اتفاقی که براش میفته لباس کثیفاش از بین میره، طهارت پیدا میکنه وجودش، میگم پاک شدی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
خب مثل همیشه به ذهنم رسید برم خدمت استاد فرهمند که در مورد موضوعم از ایشون بپرسم و توضیح بخوام.
در بین ماه مبارک رمضان شبها بر روزها ترجیح داده شده، در بین شبهای ماه مبارک رمضان شبهای جمعه ترجیح داده شده، در بین باز شب از شبهای جمعه با فضیلت تر دهه آخر ماه مبارک رمضانه، باز در بین اون دهه شب قدر ویژگی عجیب و غریبی داره. اون روایاتی که تعداد بیان کردن در آمرزیده شدگان از اقیانوس رحمت الهی در ماه مبارک رمضان فرمودن که در هر شب الف الف، مثلا شبهای جمعه به تعداد کل هفته، شب قدر به تعداد کل آنچه در ماه آمرزیده شده، مثلا شب عید فطر باز یه عدد عجیب و غریبی. فصل پهن شدن سجاده در مقام توبه و خضوع و خشوع در به درگاه الهی است. دیگه شبهای آخر ماه مبارک رمضان، ثلث آخر، یعنی شبهای از شب 20 به آخر، لخت خواب جمع بوده تو خونه اهل بیت علیهم السلام. یعنی دیگه خواب به اون معنای در واقع روتین و رایجش دیگه برچیده بوده، عمدتاً به عبادت بودن. یه چیز رو ما باید خوب بدونیم، جایگاه اهل بیت علیهم السلام در ارتباط ما با خدا چیه. اینا بالاخره باید تبیین بشه، یعنی من بفهمم کجای بین من و خدا نشسته امام علیه السلام. ما نگاه میکنیم در فضای روایت میبینیم مجرای فیض الهی هن. پس اگر رحمتی قرار است از جانب خدا به ما شامل شود، از مجرا و مجلای امام عبور میکنه. دو، ظرف تحقق مشیت الله هن. سه، امضای تقدیر الهی رو خدا به اینها سپرده، یعنی امری که خداوند قضا و قدر برش تعلق گرفته، این امر جز اموری است که خداوند میخواد انجام بشه، جایگاهی داره این حجت الله که خدا یه قلم میده دستش بگه با همه این حرفا بگی نشه نمیشه. یا صاحب الزمان، یا علی ابن مسرزا، یا امام جواد، یا امام هادی، هر کدام در دوران امامتشون، شما در این جایگاه هستی که وتو کن، وتو کن، یا از اون طرف چیزایی که ما مقدر نکردیم اضافه کن. یعنی هم هست هم اضافه. خودکار شده دست حجت الله. لا یقبل التوبت من تائب الا بحب ابن ابی طالب. یعنی توبه از هیچ توبه کننده ای مورد قبول واقع نمیشه مگر به محبت علی ابن ابی طالب. مرحوم صدوق نقل میکنه، حدیث قدسیه، یعنی میرسه سند تا جناب جبرئیل، میرسه به جناب جبرئیل که میفهمد که لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. خب ببینید، دقت کنید، لو اجتمع الناس علی تقوا نیست، بحث این نیست که تقوا مهم نیست، بحث سر اون اهمه. ببینید، برای ما مسیر رو تبیین کردن. جایگاه اهل بیت علیهم السلام جایگاه سخت افزاری تشریفات خلقته، یعنی در مسیر تجلی اراده خدا، در مسیر تحقق و ظهور پیدا کردن مقدرات الهی هن. تو این مسیرن، مجرای فیضن، به یمنهی روز غلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، این جایگاه اهل بیته. حالا یکی از اسماء الله هو التواب، مظهر این اسمم خود اهل بیتن. یعنی چی؟ یعنی اون شخصی که میگه یه غلط زیادی کرده بودم، در یه کوچه تنگی داشتم عبور میکردم، یه مرتبه دیدم موسی بن جعفر سلام الله علیه از اون ور دارم میان، خاک به سرم، الان چیکار کنم؟ برسم با حضرت بعد سلام علیک کنم؟ متوجه میشن من چه غلطی کردم، یه غلطی کرده که آثاری داشته. برگردم چیکار کنم؟ بعدا نمیپرسن فلانی تا وسط کوچه اومدی بر چی رفتی؟ همینجور میگه تو خودم بودم و وای بر من و زمین دهن باز کنه برم تو، رسیدم به حضرت، اصلا تو خجالت اومدم عبور کنم، یک مرتبه حضرت بدون مقدمه رو کردم، فرمودن فلانی در هر حالی که هستی سرتون از ما پایین نندازید. یعنی ما رو حذف نکنید از سیستم. لا یقبل التوبة من تائب الا بحب ابن ابی طالب، با محبت پسر ابی طالب توبه پذیرفته میشه. پسر ابی طالب یک شخصیت حقیقی بلا